السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. الحمد لله الذي نبر قلوبنا بشعوش أنوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العنجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وسيما بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ولقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، وقال مولانا صاحب العصر والزمان: وفي ابنة رسول الله لي اسوة حسنة. اقتدای به اسوه‌ها و الگوهایی که خداوند رحمان برای بندگی ما و زندگی ما معین کردن، اقتدای به این اسوه‌ها نزدیکترین راه رسیدن به قله‌ها و سریع‌ترین راه رسیدن به قله‌هاست، به قله‌های ایمان، قله‌های عرفان، قله‌های سعادت دنیا و آخرت. یکی از این اسوه‌های کلیدی وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که امام زمان روحی فدا او رو اسوه حسنه زندگی خودشون معرفی می‌فرمایند. اسوه‌ای که اقتدای به او عین اقتدا به رسول خداست، چون که کلام او، مرام او، اخلاق او، تربیت او تماماً تربیت نبوی است، اخلاق نبوی است، کلام و مرام نبوی است. و اقتدای ما به حضرت زهرا سلام الله علیها در حقیقت انجام این فرمان الهی است که به وجود مقدس رسول خدا اقتدا بکنید، او رو اسوه خودتون قرار بدید. وقتی که رسول خدا که اسوه حسنه قرآنی معرفی میشه، میفرماید اقتدوا بزهرة زهرا، اقتدای ما به حضرت زهرا سلام الله علیها همون اقتدای به رسول خداست و جدایی نداره، دوئیت نداره. با این مقدمه ما چند شبی رو توفیق داشتیم که در دانشگاه عرفان فاطمی زانو زدیم، اشاره کردیم که اصلی ترین رکن عرفان فاطمی رویکرد شاکرانه، بفرمایید سلوک شاکرانه است. و این سلوک شاکرانه چهار زیر شاخه داره: یکی شکرگزاری عقلی که بنیانگذار سلوک عاقلانه ماست، مرتب باید عقل و خرد ما شکوفا بشه در فهم نعمتهای الهی، در فهم عظمت خداوند رحمان که چگونه انسان رو غرق نعمت کرده و اینکه انسان رو برای چه افقی آفریده، برای افق آخرت، برای افق ابدیت، برای افق بی‌نهایت. و این چند سباه دنیا رو آزمونگاهی، آزمایشگاهی قرار داده که ما آزمون بندگی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، مرگ و حیات رو برای شما آفرید تا بیازماید شما رو که کدومتون بهتر عمل میکنید، آزمون شکران یا آزمون کفران، اهل کفران نعمتید یا اهل شکران نعمت. این عقل ما برسه نعمتهای الهی رو بشناسه، در مرتبه بعد قلب ما خاضع و خاشع بشه، عاشق بشه نسبت به خداوند رحمان که ما رو غرق نعمت کرده، سلوک عاشقانه و خاشعانه ما شکل بگیره. در مرتبه سوم زبان ما به ذکر الهی، به حمد الهی، به ستایش الهی، به شکر الهی مترنم میشه. سلوک ذاکرانه کثیر و ذکر باید باشه، و ذکر الله ذکرن کثیر، همیشه اهل ایمان باید ذکر قالبشون ذکر خداوند رحمان باشه. حالا در میان ذکرها، ذکرهای قرآنی، ذکرهای روایی، همین ذکر بسم الله الرحمن الرحیم که نزدیکترین است به اسم اعظم الهی که فرمودن در همه کارهای کوچک و بزرگتون این ذکر بسم الله الرحمن الرحیم رو داشته باشید. از آموزه های حضرت زهرا سلام الله علیها به فرزندان خانواده خودشون و فرزندان معنوی و عرفانی است که تمام کارهای کوچک و بزرگ با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم آغاز بشه. دستور اینه که حتی پوشیدن لباس با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم، خوردن غذا با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم، خوردن آب با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم، در آوردن لباس از بدن با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم، وضو گرفتن با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم، تطهیر و حمام کردن با ذکر بسم الله الرحمن الرحیم که می‌فرماید ذکر الله مطردت الشیطان. این ذکر خدا و فراوانی ذکر خدا بر زبان ما عملا شیطان رو فراری میده. اگر می‌خواهیم شیطان در قلب ما، وجود ما، زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ما جایگاهی نداشته باشه، ما باید کسی رو ذکر باشیم. ما هنوز حق ذکر بسم الله الرحمن الرحیم رو هیچ کداممون ادا نکردیم. آنقدر عظمت دارد این ذکر، اینکه خداوند رحمان این ذکر رو تیجان و صور تاج عزت و شکوه سوره های قرآنی قرار میده. ابتدای هر سوره تکرار میکنه. یک سوره قرآنی بسم الله نداره، اما سوره نم دو بسم الله الرحمن الرحیم داره که در بسم الله الرحمن الرحیم دوم گزارش نامه سلیمان نبی است به جناب بلقیس که در روایات داره خداوند رحمان این ذکر بسم الله الرحمن الرحیم رو فقط به معدود و انگوش شماری از پیامبران خودش عنایت کرده بود. یکیش سلیمان نبی بوده که تمام وقتی که این هدیه رو دریافت کرد، این انبیا و پیامبران هیچ کدامشون غیر از پیامبر اسلام اجازه نداشتن که این ذکر رو به امت خودشون تعلیم بدن. یه هدیه ویژه از جانب خداوند برای اون پیامبر بوده. از جمله رضای سلیمان نبی که میگه رمز عزتش، عظمتش و اون ملک و مملکت بی نظیر سلیمانی این بود که تمام کارهای خودش رو، رفتارش، گفتارش، حتی نوشتارش، قلم میخواست بنویسه اول مینوشت بسم الله الرحمن الرحیم. میگه رمز تمام عزت و برکت حضرت سلیمان نبی مداومت بر ذکر بسم الله الرحمن الرحیم بود. کسی رو ذکر بود به ذکر بسم الله. میگه یه بار عزه داشت که خدایام من هر بار که ذکر بسم الله الرحمن الرحیم رو میگم چنان لذتی به قلبم وارد میشه و بهجتی و سروری که از این ملک و مملکت بی نظیری که در شرق و غرب عالم به من دادی یه مرتبه ذکر بسم الله الرحمن الرحیم لذتش بالاتره برای قلب من. خطاب اومد علتش رو میدونی؟ نه. علتش اینه که تمام این ملک سلیمان نبی، این ملک بی نظیر رو که تا زمان ظهور امام از ارواح نافدا بی نظیر خواهد ماند. فقط ملک مهدوی و حکومت پربرکت و کریمه مهدوی گوی سبقت رو از ملک سلیمانی خواهد رو بود. فرمودن تمام این ملک بی نظیر رو به برکت ذکر بسم الله الرحمن الرحیم بهت زدیم. خاطر اینکه قدرش رو دونستی، خاطر اینکه مداومت میکنی بر این ذکر. حضرت سلیمان نبی، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن وقتی که در منجنیق گذاشتن بیاندازن او رو در او آتش عظیم، جبرائیل نازل شد هل لک حاجه، آیا حاجتی داری؟ در اوج توحید که فقط خدا رو میدید فرمود، پرسید آیا حاجتی داری؟ حضرت ابراهیم فرمود اما الیک فلا حاجت دارم، اما به تو نه، فقط به خدا. بعد خداوند رحمان منت برش گذاشت، یه هدیه ویژه توی اون موقعیت بحرانی چون این درجه توحید رو نشون داد بهش داد. ذکر بسم الله الرحمن الرحیم به او تعلیم شد. ذکر بسم الله الرحمن الرحیم بر زبانش جاری شد و پرتابش کردن روی اون آتش عظیم که هیچ کس نمیتونست نزدیک بشه. با منجنیق از راه دور پرتاب کردن. اون آتش عظیم گلستان شد به برکت ذکر بسم الله الرحمن الرحیم. انسان مؤمن کثیر الذکر، با ذکر الهی، ذکر الله، با ذکر الله قلبش رو آباد میکنه، شیطان رو از ساحت قلبش دور میکنه. ذکرهای قرآنی، ذکرهایی که به ما توصیه کردن، ذکر لا اله الا الله، ذکر لا حول ولا قوه الا بالله، ذکر صلوات به آستان محمد و آل محمد، اینا همه تجلی شوق‌گذاری زبانی ماست و سلوک ذاکرانه ما رو شکل میده. این ذکر الحمدلله از لبانمون نیفته. ذکر الحمدلله. دو جوان اومدن محضر امام رضا علیه الله فتیت و سنا توی تاکستان و باغ انگوری که حضرت بیرون مدینه به دست خودشون ایجاد کرده بودن. وقتی رسیدن که حضرت بعد از یک روز کاری خب با دست مبارک خودشون ائمه معصومین چاه ایجاد میکردن، زمینهای بایر و خوش رو آباد میکردن، بعد یه مرتبه هم یک جا در راه خدا همش رو وقف میکردن. اومدن محضر امام رضا علیه الله فتیت و سنا، وقتی رسیدن که حضرت یک بشقاب انگوری از یکی از این درختهایی که انگورهاش رسیده بود مقابلشون بود، شسته بودن میخواستن میل بکنن. جوان اولی رسید گفت آقا بدهکارم، خیلی قرض بالا آوردم، میخوام زندگی تشکیل بدم، میخوام خانواده تشکیل بدم، مرکب میخوام، زن میخوام، بچه میخوام، هیچی هم ندارم. المفلسو فی امان الله. رسیده محضر امام رضا، همه چی هم میخواد. حضرت یه حبه انگور از این انگورها برداشتن بهش دادن. حبه انگور رو گرفت گفت آقا این حبه انگور به چه درد من میخواد؟ دقت کنید این داستان و تفاوت دو روی کرده شاکرانه و کفورانه. گفت آقا این حبه انگور به چه درد من میخوره؟ آقا عتاب کردن وایستو کنار. جوان دوم اومد سلام علیک، آقا یه حبه انگور بهش دادن. هیچ اظهار فقری هم نکرده بود، اظهار نیازی هم نکرده بود، چون که دارن اظهار فقرشو انسان فقط باید محضر پروردگار ببره. یه حبه انگور بهش دادن، این شروع کرد شکرگزاری، الحمدلله الحمدلله، آقا من این حبه انگور رو که نمیخورم، میبرم داخل یه ظرف بزرگ آبی، از آب تبرک شده به یه حبه انگوری که از دست ولی الله امام الرؤوف رسیده به پدر مادر خواهرها برادرها آشنایان همسایه ها تبرک بجوین، شفا بجوین به این آب. حضرت دیدن عجب روحیه شکورانه ای داره، خوشه انگور رو برداشتن بهش دادن. الحمدلله الحمدلله، آقا دیس انگور رو بهش دادن. الحمدلله الحمدلله، آقا فرمودن قلم و کاغذ رو بیارید. ابتدا اون درخت انگور تو تاکستان‌های قدیم درختای انگور شماره گذاری می‌شده، که یه درخت ده درخت واگذار می‌شده. درخت شماره فلان در فلان تاکستان به نام این آقا. الحمدلله الحمدلله، آقا برداشتن دیدن که این خیلی عجیب اهل شکرگزاری، افتاد به سجده شکر. همینطور که تو سجده شکر بود، آقا برداشتن تمام تاکستان و باغ انگور رو به نامش زدن. بلند شد، متوجه شد، دوباره الحمدلله الحمدلله، آقا قلم و کاغذ، چشمه آبی که ایجاد کرده بودن، چاه آب و چشمه آب رو هم به نامش زدن. سند چشمه آب و باغ انگور رو دادن دستش. اینجا یه طوری ظرفیت شکرگزاریش تمام شد. گفت آقا اجازه بدید من برم خانواده و اهل و عیالم رو از این منتی که شما بر سرم گذاشتید خبردار بکنم. دیگه الحمدلله یادش رفت، سند رو گرفت و رفت. امام رضا فرمود اگر بر ذکر الحمدلله و شکرگزاریش نسبت به پروردگار ادامه میداد، ما هم به جود و کرامت و سخاوتمون نسبت به او ادامه میدادیم. جوونی که حبه انگور رو گرفته بود و انکار کرده بود و کفورانه گفته بود آقا به چه دردم میخوره، اومد جلو گفت آقا او هیچی نخواست، همه چی بهش دادی، ما همه چی خواستیم یه حبه انگور. فرمود اخلاق ما اهل بیت اخلاق خداییه. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر نعمت بفرمایید، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفرت بیرون کند. بعد فرمودن برو روحیه شاکرانه پیدا کن، اینجوری تربیت میکنه عرفان فاطمی. عرفان فاطمی، امام رضا تربیت شده عرفان فاطمی دیگه، اینجوری تربیت میکنه. برو روحیه شاکرانه پیدا. دعول خدایی شاعر داربردوش اهل بیت محضر امام رضا رسید، ساعتی رو بود، وقتی خواست بره حضرت یک کیسه درهم و دینار بهش دادن کرامتی، گرفت و از آقا تشکر کرد و خواست بره. آقا فرمود صبر کن، این نعمت جدیدی از محضر پروردگار به دست تو بود، چرا ذکر الحمدلله رب العالمین رو بر زبانت نشنیدی؟ ما که واسطه بودیم، خالق خلاق و رازق رزاق خداوند بود، چرا از خدا تشکر نگردیم؟ دستشو برد بالا، الحمدلله رب العالمین. اومد بره، آقا فرمودن محضر فرزندم جواد العلم مشرف شو، حضرت در سنین کودکی به ظاهر داشتن بازی میکردن، تا دعبل اومد از حالت کودکی خارج شدن، سلام و احوال پرسی و گفتگوی انجام شد، خواستن برن. آقا جواد الائمه هم یک کیسه اما خیلی کوچکتر از اون کیسه درهم و دیناری که امام رضا علیه آلاف و طیت و سنا عنایت کرده بودن به دعبل بهش دادن. این دفعه دعبل قبل از اینکه هر حرفی بزنه دستشو برد بالا، الحمدلله رب العالمین. امام جواد علیه السلام لبخندی زدن، فرمودن تعدب تا پدرم امام رضا ادبت کرد، ادب شکرگزاری بهت یاد داد. خدا کند که ادب شکرگزاری به هممون یاد بدن، خدا کند که ما رو همه ما رو اهل شکران نعمت قرار بدن و از حریم کفران نعمت خارج کنن. خدایا همه ما رو در شمار عباد شکور و بسیار شکرگزار خودت مقدر بفرما. سلوک ذاکرانه، این که ذکر الحمدلله، ذکر بسم الله الرحمن الرحیم، ذکر لا حول ولا قوت الا بالله، این ذکرهایی که توصیه شده همیشه به لب باشه، این شکرگزاری لسانی و زبانی ماست. به خدا خیلی مؤثره ها، این که شیطان رو شیاطین رو از ساحت قلب ما و زندگی ما دور بکنه. خیلی وقتا ما چوب همین غفلت رو میخوریم. زبان رو خدا به ما داده برای ذکر الله، برای شکر خدا، برای ذکر خدا، برای دعا. وقتی که ابلیس روز اول شمشیر رو از رو بست علیه انسان، گفت از پیش رو، پشت سر، سمت راست، سمت چپ مورد تهاجم بی امان قرار میدم قلب انسان رو، ملائک به حال انسان رحمت آوردن، خدایا پس این انسان از چه راهی با تو ارتباط برقرار بکنه؟ این شیطان با تمام جنود و سپاهیان جنی و انسیش از چهار جهت قسم یاد کرده به عزت و جلال تو که راه انسان رو ببنده. حالا هر کدوم از این راه ها توضیح داره که هر کدومش باید رمزگشایی بشه به چه معناست، اما این نکتهش برامون مهمه، از چه راهی ارتباطش رو با تو برقرار کنم. خطاب اومد، من دو راه رو باز گذاشتم که شیطان به او دسترسی نداره، یکی راه بالا، یکی راه پایین. امام باقر علیه السلام رمزگشایی میفهمه، میفهمد راه بالا وقتی که انسان دستشو بالا میبره، میگه الهی الحمدلله، الهی شکر. تو این الهی شکر از ته دل شیطان و جنود شیطان راه ندارم. وقتی دستتو بالا میبری تمنا میکنی، دعا میکنی، قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم، بگو پیامبر ما به امت بگو اگه دعای شما تمنای خاضعانه و خاشعانه شما نباشه، پروردگارم به شما چه اعتنایی داره. با دعا، انسان مؤمن کثیر الدعا، انسان تربیت شده در عرفان فاطمی کثیر الذکر است، کثیر الشکر است، کثیر الدعا، کثیر الاستغفار. وقتی دستو میبری بالا به سوی آسمان، الهی العف استغفر الله، اونجا جایی که شیطان راه نداره. راه دوم راه پایین. امام باقر علیه السلام فرمودن راه پایین وقتی که خاضعانه و خاشعانه به سجده میافتی در مقابل پروردگار، یه پیشانی تو میذاری روی خاک، اونجا سیاهی به روی شیطان مینشینه، زجه میکشه، میگه من سجده نکردم و بیچاره شدم، این انسان سجده کرد و سعادتمند شد. توی اون سجده خالصانه و خاضعانه شیطان راه نداره. اونم نماد شکره، اونم نماد ذکره. اینه که از ذکر و شکر، اینه که امام حسین علیه السلام که تربیت شده ی عرفان فاطمی است، به ما یاد میده در دانشگاه دعای عرفه، میگه نبهتنی به ذکر که و شکره، خدای قلب من رو از خواب قفلت بیدار کردی که روی کرد ذاکرانه و شاکرانه به من دادی. اینه که محضر حضرت سید الکریم میدید واسطه قرار بدید، بگید خدایا به ما مقام ذکر رو عنایت کن، به ما مقام شکر رو عنایت کن، ما هم کسی رو ذکر بشیم، کسی رو شکر بشیم. این زبانمون که باید به ذکر و شکر به چرخه، به معصیت نچرخه. مرحله چهارم و مرحله آخر شکر عملی. حضرت آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودند بالاترین ذکر عملی، بالاترین شکر عملی ترک معصیت. امام زمان روحی فدا به ما یاد داده، رفقا این دعای حضرت حجت رو که ابتدای مفاتیح الجنان جناب محدث قمی آورده، این رو قدر بدونید. منشور سلوک شاکرانه ماست، و تمنای عارفانه ما از خداوند رحمان حداقل هفته یک مرتبه باش معنوس باشیم، اگه هر روز نمیخوانی. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه. این دو فراز اول این معنای شکرگزاری عملی، توفیق طاعت و بعد معصیت، یعنی نعمتی که خدا بهت داد، قوتی که داد، سلامتی که داد، خرج بندگی و طاعت او کنی، نه خرج معصیت. همیشه از خدا بخواییم به ما توفیق طاعت و بعد معصیت بده. بعد معصیت خیلی نکته است، نفرمود ترک معصیت. بعد معصیت یعنی مهاجرت از معصیت، یعنی هر روزی که از عمرمون میده فاصله ما از آستان معصیت، دقت کنید اینجا رو، شاید یه مقداری بحث از نظر عرفانی بالا بگیره، اما خیلی وقتها باید ما به جای اینکه فتیله بحث رو پایین بکشیم، یه مقداری باید فتیله عرفان و معرفت خودمون رو بالا بکشیم. معصیت دایره ولایت شیطان است، یعنی هر معصیت ما رو از آستان ولایت، کرامت و محبت خداوند رحمان خارج میکنه و مهار قلب ما رو به دست شیطان میده. اینه که میفرماید ما احب الله من عصا، کسی که عصیان میکنه، معصیت میکنه، گناه میکنه، به طور واقعی خدا رو دوست نداشته و محبت خدا به طور واقعی در دلش رسوخ نکرده. هر معصیت نشانه اینه که کمیت محبت ما به خداوند میلنگه، کمیت ولایت پذیری ما در مقابل خداوند و اولیای خدا و پیامبران و امام زمان میلنگه. و در حقیقت اونجایی که پامون در دام گناه و معصیت گرفتار میشه، در حقیقت در مهار و افسار شیطان گرفتار میشیم، یه پیامه، هنوز قلب تو در عشق خدا و محبت خدا یک دل نشده ها، خالص نشده ها، سریع بیا استغفار کن. ولوم ذکر، شکر، عبادت، بندگی، طاعت، دوری از معصیت رو بالاتر ببر، عشق و محبت خدا رو تو دلت بالاتر ببر، تا دفعه دیگه به این زودی نلغزی. به قول یکی از عرفا میگه حرکت ما در بندگی خداوند رحمان مثل یه کودکیه که میخواد راه رفتن یاد بگیره. اول که قدم برمیداره میخواد بلند بشه، تازه اولین قدم رو برداری، دو تا قدم که برمیداره کودک تعادلش به هم میریزه، زمین میخوره، چه بسا با صورت هم بدجور زمین بخوره. بعضی از کودک ها رو ببینید، صورتشون، بینیشون، پوست لطیفشون سابیده شده از بس زمین خوردن. اما این کودک در هر مرتبه زمین خوردن دفعه بعد حواسشو جمع‌تر میکنه، دستشو به دیواری، کمدی میگیره، کمک میگیره که دیگه اینطوری راحت زمین نخوره. هی توی این زمین خوردنای مداوم و دقت کردنای بیشتر، عاقبت به جایی میرسه کودک متونی چند کیلومتر رو میدوه بدون اینکه زمین بخوره. اینه که هر معصیتی که از ما صادر شد سریعا ببینید دارم نقطه ضعف ما رو به ما نشون میدم. تو مهار شیطانی هنوزا، تو افسار شیطانی ها، از ولایت خداوند رحمان، پیامبران، امامان، امام زمان خارج شدی، تحت ولایت شیطان واقع شدی. و طاعت و بندگی ساحت ولایت امام زمانه، ساحت ولایت پیامبرانه. هر چقدر جلوه های بندگی ما، طاعت ما، نماز ما، نماز اول وقت ما، ذکر خدا، شکر خدا بیشتر باشه، یعنی ما به امام زمان نزدیکتریم، به پیامبر نزدیکتریم، به حضرت زهرا سلام الله علیها نزدیکتریم. شکر عملی که سلوک زاهدانه ما، سلوک گناه گریزانه ما رو رقم میزنه، سلوک گناه گریزانه ما. عزیزانی از شهدای ما نشان دادن که راه عرفان فاطمی رفتنیست، یافتنیست. یکی عزیزان شهید عباس باباییست، رضوان الله تعالی علیه، سلشگر خلبان عباس بابایی، با 2000 سورتی پرواز موفق که رکورد پروازهای موفق رو در جهان شکست. دوستش میگه 2 سال ما انتخاب شدیم برای 2 سال تحصیل در دانشگاه لاس وگاس آمریکا، دوره خلبانی ویژه رو بگذرونیم. میگه رفتیم، حالا ببین، یک جوان تربیت شده در عرفان فاطمی که معادلات دستشه، با یه پدر و مادر معادلات عرفان فاطمی، عرفان اهل بیتی، عرفان قرآنی ولایی رو دستش دادن، فرستادم تو مهد کفر. ببین چه درخششی، چه درخشان عمل میکنه. میگه که بعد به ورودمون عباس بابایی رو انداختن با یک دانشجوی آمریکایی که به شدت لاابالی و فاسد بود، اهل شراب و مشروبات الکلی بود، اهل فیلم‌های آلوده بود، اهل انس با تصاویر مبتذل و آلوده بود. یه ما قرار گذاشتیم با عباس که هر هفته من برم خوابگاه عباس درس‌ها رو مرور بکنیم. میگه هفته اول که رفتم دیدم این سیمت خوابگاه رو برداشته، یه تنابی کشیده، یه ملافه و پارچه‌ای روی این تناب انداخته، به 2.15 متر مساوی تقسیم کرده. گفتم عباس چرا این کارو کردی؟ گفت یه نگاه اون طرف بیانداز. نگاه کردم دیدم این دانشجوی آمریکایی که دور تا دور تخت خوابش بطری‌های مشروبات الکلیه، یه تلویزیون گذاشته. گفت از این تلویزیون آمریکا شب‌ها تا صبح تصاویر و فیلم‌های آلوده رو دریافت می‌کنه. می‌دیدم دور تا دور تخت و اون قسمتی که به هر حال دیواری که در اختیار اوه تصاویر لخت و نیمه عریان هنرپیشه‌های سینمای آمریکایی رو زده. گفت این دوست رفیق آمریکایی ما یک هفته ای من باش چکوچونه زدم، راه اینه، چاه اینه، این مهار شیطانه، افسار شیطانه، عاقبتش قهر خداست، جهنمه، این راه نیست، این چاهه. او هم نپذیرو. گفتم که حالا که نمیپذیری پس دیگه اجازه نداری که آلودگی ها رو به این طرف منتقل بکنی، خودت باشو آلودگی هات. اینه که این پرده رو زدم. گفتم که باشه، حالا باش تا صبح دولتت بدم. میگه یه دو ماهی گذشت، یه مرتبه دیدم رو برد دانشگاه نوشتن دانشجو عباس بابایی ساعت 2:30 پا برهنه روی زمین چمن دانشگاه میدود تا از شیطان بگریزد. میگه تعجب کردم، دویدم عباس رو گیرم، گفتم عباس دو ماه نیست ما اومدیم اینجا تو بلاد قربت، اسم رو از تو رفته توی برد، چی بوده در جریان؟ گفت دیشب این دوست آمریکایی ما خلاصه یه مقداری حالا احوالش نامساعد شده بود، مثل اینکه زیادی نوشیده بود از اون بطری ها و اینها، این پرده رو گرفت و پاره کرد و انداخت کنار. تلویزیون آمریکا هم فیلم مبتذلی رو پخش میکرد، اینم صداش رو زیاد کرد، موسیقی حرام، تصاویر حرام داشت پخش میشد. من دیدم معادله تربیت دینی، تربیت قرآنی اینه، در مجلس گناه قرار نه، فرار باید کرد. میگه حتی اجازه ندادم کفشمو بپوشم و بند کفشمو ببندم. گفتم تا کفشو بپوشم و بند کفشو ببندم شاید پای من گیر بکنه در دام شیطان و مهار و افسار شیطان. اینه که پا برهنه دویدم بیرون. گفتم خدایا انقدر میدوم روی زمین چمن دانشگاه تا این دانشجوی آمریکایی خسته بشه. وقتی دیدم که خوابید و دیگه از این هیجان شیطانی افتاد، اون موقع وارد میشم. رئیس دانشگاه داشت برمیگشت از این مجلس شب نشینی، منو دید، تعجب کرد، ماشین رو زد کنار، گفتش که دانشجو عباس بابایی تو این موقع ورزش میکنی؟ گفتم نه، ماجرا ماجرای ورزش نیست، ماجرا فرار از شیطانه. ماجرا رو گفتم. یه رئیس دانشگاه مسیحی متدین و معتقدی بود، خیلی خوشش اومد از این صحنه. بعد نوشته بود برای اینکه الگوسازی بکنه، اسوه‌سازی بکنه برای دانشجوهای دیگه، دانشجو عباس بابایی ساعت 2:30 پای به برهنه رو زمین چمن دانشگاه میداد تا از شیطان بگریزه. میگه گذشت، این دو سال داشت تمام میشد، دو ماه مونده بود. میگه یه روز رفتم برای اون هفته، رفتم برای خوابگاه عباس بابایی، دیدم حال و فضا عوض شده، از اون تناب و ملافه و تقسیم و اتاق خبری نیست. میگه نگاه کردم دور تخت خواب این دانشجوی آمریکایی، دیدم از این بطری های شراب هم خبری نیست، از اون تصاویر آلوده هم خبری نیست، از تلویزیون هم خبری نیست. گفتم عباس چی شد؟ عباس گفت دوست آمریکایی ما به ما پیوست، مسلمان شد، شیعه شد، عاشق حضرت زهرا و امیرالمؤمنین شده، بیا ببین چجوری عشق بازی میکنه با اهل بیت، چه امام حسینی شده، چه امام رضایی شده، چه امام زمانی شده. گفت نگاه کن کنار تاخشه، کنار تختش، دیدم یه جلد قرآن، یه جلد مفاتیح، یه جلد صحیفه سجادیه. این صلابت تربیت، یک جوان تربیت شده در عرفان فاطمیه. از اسلم شیطانی شد نفس تو ربانی، ابلیس مسلمان شد تا با چنین بادا. عرفان فاطمی چنان قدرتی بهت میده، قدرت الهی، ابلیس و شیاطین پیرامونی وجودت تسلیم میشن، در قل و زنجیر کشیده میشن. خب ما باید از این اسوه ها و الگوها الگو سازی بکنیم برای جوانانمون، جوانانی که خیلی هاشون دارن از دم تا دم در فضاهای مجازی و فضاهای اینترنتی و سایبری و ماهواره‌ای شیطان داره دینشون رو، ایمان و عرفانشون رو داره درو میکنه. با چنین اسوه ها و الگوهایی میشه راه رو پیدا کرد و به نجمه یهتدون با این ستاره ها میشه راه رو پیدا کرد. ما تا میتونیم باید الگو سازی و اسوه سازی بکنیم از تربیت شدگان عرفان فاطمی. پس میشه غلبه پیدا کرد، میشه زمان طاغوت باشه و زمان شاه باشه و به مهد کفر و نفاق و شهوتها و لذتهای شیطانی اعزام بشی، اما پاکتر از پاک، نورانی تر از نورانیان عالم برگردی. بشه شهید مصطفی چمران رضوان الله تعالی علیه وقتی میرفت مادرش گفت مادر فقط یه تقاضا ازت دارم، توی این سفر معصیت نکنی. 21 سال تمام به طول انجام میده، رفته آمریکا، نامش در جمع 5 دانشمند برتر جهان در دانشگاه برکلی آمریکا در دکترای فیزیک پلاسما ثبت شده. هنوز نام مصطفی چمران به عنوان 5 دانشمند برتر فیزیک پلاسما در جهان ثبته در آمارهای جهانی. بعد آمده مصر، آمده لبنان، بنیانگذار حزب الله لبنان کنونی شده، که مادر شهید عماد مقنیه میگه که من مأمور تشکیل جلسات شهید چمران بودم. میگه که وقتی که جلسات شهید چمران تمام میشد دست فرزندانم عماد، فؤاد و جهاد رو میگرفتم میرفتم مینداختم تو دامن چمران، میگفتم بعد از خدا و امام زمان تربیت الهی و تربیت علوی فاطمی اینها با تو، چون نور خدا رو در جمال تو میبینم. شهید عماد مقنیه معروف به مرد سایه ها که 25 سال تمام سازمان های اطلاعاتی جاسوسی جهان دنبالش میگردن، به سایش میرسیدن، خودشون گفتن مرد سایه ها، بهش لقب دادن مردی که 2 شب رو در 1 جا نخوابیده. 25 سال تمام جهاد بی امان با اسرائیل با تمام ایادی استکبار و 2 برادر دیگرش فؤاد و جهاد که هر سه از سرداران حزب الله لبنان بودن، اینا تربیت شدگان ای چمرانن. بعد از 21 سال که حضرت امام پیام داد چمران ما ایجا بیشتر به تو نیاز داریم، اومد ایران و موند و شد مالک اشتر امام. میگه در اولین ملاقات بعد از 21 سال مادرش گفت با اون توصیه من چه کردی؟ یعنی مادر فاطمی چه دغدغه‌ای داره؟ فرزندش معصیت نکنه. خوبی تربیت شده همین روزه هاست که براش روزه خوندن وصیت نامه حضرت زهرا 2-3 بند بیشتر نبوده. علی جان 9 سالی که در خانه تو بودم معصیتی نکردم، گناهی نکردم، نگذاشتم پای گناه به خانه تو وارد بشه. این بزرگترین افتخاری بانو و مادر فاطمیه، اینه که 21 سال دغدغه داشته فرزندش توی آمریکا، مصر، لبنان گناه نکنه، چون که میدونه این دایره ولایت شیطان بیچاره یه فرزندشه. بعد میدونی چمران چی فرموده؟ فرموده مادر به اذن الله و عنایت امام زمان نه تنها گناه نکردم، تو عین 21 سال حتی فکر گناه اجازه ندادم به ذهنم وارد بشه. این تربیت شده ای عرفان فاطمی. منبر رفتن و گفتنش راحته، اما عمل کردنش، یعنی حیامندی نسبت به خدا حتی در قلب، حتی در ذهن، در ذهنم مرتکب گناه نشدم، فکر گناه رو خطور ندادم به ذهنم. این تربیت شده یه عرفان فاطمیه. رفقا ما آمدار چنین شهدایی هستیم، میراثدار چنین شهدایی هستیم که ما نشون دادن این راه رفتنیست، این راه یافتنیست. بعد میاد میشه مالک اشتر امام، اون افتخارات رو میآفرینه. این انقلاب اسلامی ایران رفقا یکی از بزرگترین منت‌ها و نعمت‌های الهی بر ماست. 1 قلم دستاوردهای انقلاب رو، 2 قلمش رو اشاره کردیم شب جمعه که و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت رو باید بیان بکنی، بشناسی، عقلت برسه، بفهمی خدا چه نعمتی بهت داده، بعد بیان کنی، کتمان نکنی. خب شما این نعمت اقتدار، امن و امان و امنیت رو ببینید. خب خودتون مستحضر هستید وقتی امنیت نباشه توی یه جامعه هیچ پیشرفتی اتفاق نمیفته. ما یک امنیت بی‌نظیری رو به برکت اقتدار و عظمت شهدامون و پیوند امتمون با مقام زعامت و رهبری الهی امتمون پیدا کردیم. آقا این اقتدار، این عزت، این امن و امان و امنیت شکرانه داره. بله هممون میدونیم با مشکلات اقتصادی دست به گریبانی. رفقا ما تمام طاغوت‌های فرهنگی، طاغوت‌های سیاسی در شکران 40 سالگی انقلاب پای آمریکا و استعمار و فرعون زمان رو از منطقه هم بریدیم. با انقلابمون از ایران اسلامی 2500 ساله شاهنشاهی رو بریدیم، الان از منطقه هم بریدیم. خودشون هم میدونن آنچه که در میدان سوریه در این 7 سال اتفاق افتاد. الان تمام امید شیطان و شیاطین و شیطان بزرگ اینه که در عرصه اقتصادی عزت ما، عظمت ما، صبوری ما، پایداری ما رو در هم بشکنه. تمام امیدش هم به یک سری از مدیران داخلی هست که خلاصه فریب شیطان رو خوردن، بیدرایتی میکنن، بیمدیریتی میکنن، بعضی اختلاس دارن و فساد دارن. یک مافیای اقتصادی، هممون میدونیم همه درگیریم با مشکلات اقتصادی، اما اصل نظام اسلامی، اصل امن و امان و امنیت، اصل عزت و برکت، اصل این عزت و عظمتی که برای فرهنگ تشیع هست، اصل پیشرفتی که در نهضت انتظار داریم که فدای سختی های اقتصادیمون نمی کنیم، که هممون میاییم پای میدان برای اعلان شکران به محضر پروردگار. ما میفهمیم چه نعمتی رو در حق ما تمام کردی خدای تبارک و تعالی، و میفهمیم که در نهضت انتظار ما باید این امتحان رو پس بدیم. بله دولت ما، قوه قضایی ما، نمایندگان ما باید امتحانشون رو پس بدن، در اینکه این قارون صفتان اقتصادی رو پای میز محاکمه بکشونن بدون هیچ مماشاتی. اینها رو اونهایی که مفسد فی الارضن دستور خدا و حکم خدا رو اجرا بکنن تا ما امتحانمون رو پس بدیم، چون ما میخواییم دولت کریمه مهدوی رو برپا کنیم. میدونی جمع بکنم بحث رو با این حدیث، میگه ویژگی دولت کریمه مهدوی اینه که لا یقصر الله فی ارضه، با برپایی دولت کریمه مهدوی کوچکترین معصیتی در زمین انجام نمیشه، و یقام حدود الله فی خلقه، حدود الهی در میان خلقش جاری میشه بدون هیچ مماشاتی. ما باید نشون بدیم چقدر آماده ایم برای اون مقام. این پیچ شکستن مافیای اقتصادی و طاغوت اقتصادی رو انشالله بإذن الله که رمزشم همدلی ما، همزبانی ما با مقام زعامت و رهبری الهی امته و پایداری و صبوری ما و حضور با شکوه تر ما در صحنه های حمایت که راهپیمایی 22 بهمن رفقا شکران عملی ما نسبت به نعمت انقلابه. به معنای این نیست که کسی که شرکت میکنه انتقاد نداره، ایراد نداره، مشکل نداره، نه به این معنا نیست. به این معناست که اصل نظام اسلامی، اصل زعامت و رهبری امت، اصل حرکت در نهضت انتظار رو ما قبول داریم و باید پاکسازی بشه، باید قارون صفتان اقتصادی مجازات بشه، باید ما این پیش تاریخی رو با بصیرت و با استقامت طی بکنیم. اون موقع است که بزرگان ما اولیاء الله میگن این امتحان رو ملت ایران پشت سر بگذاره و آستانه ظهور امام عصر ارواح نافدا خواهد رسید. دارد از دور صدای جرسی می آید، مژده ای دل که مسیحا و نفسی می آید. هرچی شرایط بر اهل ایمان و عرفان و شیعیان و محبان حضرت زهرا سخت‌تر بشه، ما به آستانه ظهور داریم نزدیک‌تر میشه. اما مواظب باشیم دینمون به دنیا فروخته نشه، دنیامون فدای دینمون بشه اما دینمون به دنیامون فروخته نشه. فرمودن همتون قربال میشید تو قربالگری آخرالزمان. مواظب باشین جزء ریزش‌ها نباشه. 4 تا فراز و نشیب اقتصادی ما رو به کفرانگویی نسبت به اصل نعمت نظام اسلامی، اصل امن و امان و امنیت، خون شهدا، رهاورد هزاران خون پاک از پاکترین جوانان دنیا نباشه. الحمدلله اهل شکرانیم و انشاءالله خدا هم توفیق شکران بیشتر رو بهمون میده و بشر صابرین، بشارت باد به صابران. دارد از دور صدای جرسی می آید، مژده ای دل که مسیحا و نفسی می آید. منجی ما و خداوند قسم آمدنی است، یوسف گمشده اهل حرم آمدنی است. جان خود سرمه کشیدی مگر برگردی، با همان 300 دلتنگ نفر برگردی. زندگی نیست، ممات هست، تو را کم داره، دیدنت ارزش آواره شدن هم داره. تا ببینیم تو را تا به کجا باید ره، شب جمعه نکند کرب و بلا باید ره. انشالله یه حواله زیارت کرب و بلا رو امشب حواله‌ای از دست حضرت مادر بگیری، یه شب جمعه با دوستان آشنایان با تمام اهل خانواده، تمام اهل خانواده رو ببیارید، دین و ایمان و عرفانتون رو بیمه کنید در کربلای حسینی، انشالله بگیرید. از دست پرکرامت مادر شب آخر فرمودن هر جلسه ای رو نرسید دوره ای برید، شب آخر خودتون رو برسونید. شب آخر شب مزد، اونم از دست حضرت مادر حضرت صدیقه اطهر. سلمان میگه نیمه شب مشغول نماز شب بودم، در خانه به صدا در اومد، در رو باز کردم، با صحنه شگفتی مواجه شدم. دیدم امام حسن و امام حسین هقهق گریه امان بهشون نمیده، اما آستین در دهان گذاشتن که صدای گریهشون بلند نشه که زینش نده. گفتم آزادگان من قربونتون بشم، فداتون بشم، من فدایی شما هستم. چی شده؟ صدا دادن سلمان مادرمون از دنیا رفته، وقت تشییع جنازه شبانه مادر مولامون علی فرموده تو رو صدا بزنیم، تو انتخاب شدی برای تشییع جنازه. خدا کند که سلمانی برای امام زمانمون باشی، وقت وقتش که میشه یه پیکی بفرستن ما رو هم صدا بزنن، یه نقشی هم به ما بدن. سلمان گزارش میده یبن الحسن کمک کن جد متحرت را، بیرون ببر ز خانه تابوت مادرت را، سردار بدر و خیبر دیگر ز پا فتاده، سردار بدر و خیبر دیگر ز پا فتاده، دستی به دوش سلمان، دستی به سر نهاده. خلاصه کنم میگه تشییع جنازه از خانه آغاز شد، یتیمان فاطمه پشت این تابوت هی صدا می زدن وا اما وا اما، خدا مادرم را کجا می برن. میگه رسیدیم به یه قبر آماده ای، حضرت اشاره کردن تابوت رو زمین بذاریم، گذاشتیم، اشاره که سلمان وارد شو قبر رو آماده کن. این گزارش نشان میده اول مظلوم عالم مولامون امیرالمؤمنین، برای اینکه وصیت مادرمون حضرت زهرا که فرمودن قصدنی و کفرنی و دفنی باللیل، شبانه من رو قصد بده، کفن کن، دفن کن، راضی نیستم اونهایی که قصد خلافت و ولایت و امامت تو کردن در تشییع جنازه من حاضر بشن. یعنی با تشییع جنازه شونم وصیتشونم یه ضربه محکمی به قاسبان دشمنان خلافت و ولایت امیرالمؤمنین زدن. میگه من وارد معلوم میشه مظلومانه غریبانه اومده یه قبری کنده که وصیت مادر رو زمین نمونه، کسی مطلع نشه. سلمان میگه من وارد قبر شدم، داشتم کف قبر رو آماده میکردم برای تدفین، یه مرتبه دیدم نوای یتیمان فاطمه عوض شد. اونایی که صدا میزنن وا امه وا امه، دارن صدا میزنن وا ابتا وا ابتا. سر از قبر بیرون آوردم، دیدم مولایم علی پهلوان بدر و خیبر و احد بیهوش کنار تابوت فاطمه روی زمین. اونجا بوده که صدا زده قل صبری فی سبیلی که یا رسول الله، صبر علی داره تمام میشه. یا صاحب الزمان، اینجا تشییع کنندگان حیران و سرگردان شدن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، 3 روز بعد عاشورا بنی اسد اومدن برای دفن بدنهای مطهر، با بدنهای قطعه قطعه بی سر و تکه تکهی مواجه شدن. هیچ کدامشون قابل تشخیص نبود هویتشون. امام سجاد با کرامت تیل از خودشون رو رسان، یکی یکی بدنها رو معرفی کرد، یکی یکی بدنها، بنی اسد ای بدن قطعه قطعه بی دست بی سر تیر باران شده، بدن عموجانم ابوالفضل عباس همین کنار نهر علقمه دفن کنه، ای بدن اربن اربای ریز ریز شده، بدن داداشم علی اکبر، همه با نظر شامخ ولایت امام سجاد دفن شدن. دیدن یه بدن مانده و امام سجاد کار عجیبی داره میکنه، خیلی عنایت داره که این بدن رو برداره به آغوش بگیره به سینه بچسبونه، اما این بدن با خاک یکسانه، قطعه قطعه از زیر هر قطعه بدن میبره، قطعه های دیگه بر زمین میباره. خواستم از خاک و خون بردارم از آقای من اما نشد، خواستم بر دامنم بگذارم از مولای من اما نشد، دست بردم زیر جسم پاره اما ریخ دی اونجا بود صدا زد و نیستد یه قصه بوریا و هستی روی خواستم بر بوریا بگذارمت اما نشد. این تن صدواره را هم یاری یک بوسه نیست، خواستم بی بوسه هم بگذارمت اما نشد. بدن روی بوریا و حسیر به قبر منتقل شده، امام سجاد وارد شده، هرچه منتظر ماندن دیدن امام سجاد بیرون نمیاد، نگاه کنن ببینن خم شده ای گونه صورت رو به هنجر پاره و رگهای بریده ی ابی عبدالله از سویدای جان تجیل فرج امام زمان صدا بزن یا حسین.